الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة سلامتی وجود و مبارک حضرت بقیت الله اعظم صلوات و رحمت بفرمه اللهم صل سطر آیه 25 از سوره مبارکه بقره رو داشتیم با هم دیگه گفتگو میکردیم رسیدیم و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تو بحث ایمان نکات متعددی رو به عرض دوستان رساندیم. یکی از بحث های حساس قرآن کریم عرض کردیم این بحث ایمانه. قرآن کریم ایمان رو به دو بخش واقعی و مزعوم و خیالی تقسیم کرده. ایمان واقعی را برای شروط قیودی ذکر میکنه و ایمان مزعوم و تصوری و خیالی و پنداری را به شروط متعددی تعریف کرده، گفته اینجور ایمان ها ایمانای خیالی است. یکی از عناوینی که عرض کردیم قرآن کریم برای ایمان ذکر کرد بحث اطاعت از خدا و اطاعت از رسول و اطاعت از اولوالامر. این رو قرآن کریم به صراحت سلام رحمت باز خواست، به صراحت از مؤمنان واقعی خواسته بود. ما تو جلسات گذشته به عرض رساندیم که آیا یک مسلمان متدین میتواند به این نقطه برسد که اسلام دین هست ولی دینی که در عرصه اجرا و عمل نباید بیاید؟ میشود چنین ادعایی کرد؟ در شبای گذشته به عرض رساندیم محال عادی است یک نفر چارچوب اسلام را بشناسد. اسلام را که عرض میکنیم اسلام المعنی الاعم را داریم میگیم، یعنی اون دینی رو که همه پیامبران الهی آوردن. همینجا دو سه شب قبل سوره مبارکه مائده رو با هم گفتگو کردیم، آیه 34 به بعد سوره مبارکه مائده صریح در این معنا بود که باید به کتاب خدا عمل بشود، عاملان به کتاب خدا، مجریان کتاب خدا در درجه اول همون پیامبری است که این کتاب را میاره. بعد از این پیامبر یحکم بها النبیون الذین اسلموا، پیامبران مسلمان بعدی این کتاب رو اجرا میکنن. بعد از این که امد و وقت اون پیامبران به سر آمد هیچ کسی نیامده بگه آقا دیگه پیامبران اومدن حرفشون رو زدن تمام شد و حرفهای دین باید زمین بمانه. بذار دنبالی آیه کریمه ملاحظه فرمودید وظیفه ربانیون و احبار این رو معرفی کرد. سلام آجان فرمود این ربانیون و احبار بودن که باید به مقتضای کتاب خدا عمل می کردن. کتاب خدا در زمان موسی تورات بوده، در زمان مسیح انجیل بوده، کتاب خدا در زمان ما مبنا کتاب الله العزیز قرآن کریمه. این باید اجرا بشود یا نباید اجرا بشود؟ در این که این کتاب حتما باید اجرا بشه حرفی نداریم. مهمترین کسی که این دعوت رو دارد خود کتاب کریمه. خود کتاب کریم وقتی دستورات متعددش رو نگاه کردیم میبینیم این دستورات قابلیت زمانی نداره، قابلیت مکانی نداره. یعنی آیه وقتی میگه دست دزد رو ببر، وقتی میگه کسی که منافی عفت عملی رو انجام داد باش برخورد بشه، آیا معنای این آیات اینه اگر کسی در زمان پیغمبر سرقت کرد باید این کارو بکنی، اگر در زمان پیغمبر کسی بی حساب و بی کتاب کسی را زد و کش باید جلوشو بگیرید، اما بعد از پیغمبر اگر کسی به جان دیگری، به آبروی دیگری، به مال دیگری تعدی و تعرض کرد، نه سب بکنیم تا ببینیم بعدا خدای قادر چه بخواهد؟ آیا می شود این ریب مسلمانی توجه به این معنا داشته باشد که این دین پاک نیامده بود برای 20 سال یا 25 سال؟ اگر برای 20 سال یا 23 سال بود لغو بود، اصلا امر لغوی بود که یک نفر بیاد اون همه خون جگر بخورد، اون همه حساسیت به خرج بدهد، اون همه امکانات رو تشخیص و تحقیق بکنه، بعد بگه خداحافظ، بعد تعطیل احکام. تعطیل احکام الهی یعنی رشد بشر رو جلوش رو بگیر، از اون سر با مفاسد هم برخورد نکن. شما آیات کتاب کریم رو وقتی دید، در اصل اجراء دین محال است یک کسی مسلمان باشد و دغدغه داشته، محال عادی است، مگر توجه نداشته باشد، ذهنش حواسش نبوده باشه، محملای دیگه هم میتونی پیدا بکنی. اما اگر ملتفت این معنا باشد که دین خدا پدیده ای زمان بردار که برای 23 سال یا برای 100 سال یا برای 200 سال، معناش یعنی لغو کردن دین خدا، الغاء دین خدا. دین خدا قطعاً باید اجرا بشود. کجا اجرا بشود؟ آیا دین اسلام زمان داره؟ آیا اسلام مکان و جغرافیا داشته؟ بله، این دین پاک توسط وجود اون باره که رسول خدا در جزیره العرب کلید خورد، ولی همون جایی که کلید خورد گفت لانذرکم به و من بلغ نذیرا للبشر، نگفت نذیرا للبشر الذين هم في جزیره العرب مثلا، اینجوری که نگفت، گفت نذیرا للبشر. این دین از اول ادعای جهانی شدن داشته است. دینی که ادعای جهانی شدن دارد نمیگه در زمان خود ما میخواد تو جهان حاکم بشود، که نشد. در زمان وجود مبارک رسول خدا که اسلام به ایران که نرسید، که نامه پیغمبر رسید پاره کردن آتی زدن میخواد دور تمام. زمان پیغمبر که اسلام به ایران نیامد که، قبوله، نامه او اواخر حیات پاک رسول خدا، نامه پیغمبر آمد، نامه پاره شد، خسرو فرزی نامه پاره کرد، او قطع قیام کرد. در زمان وجود مبارک رسول خدا اسلام در هیلیکوپتر روح اونجا فقط نامه رفت، اسلام دنیا نرفت. بعد از رسول خدا آرام آرام عموم نشر پیدا کرد. پس حرف اول، نقطه اولی که سنگ بنای بحث باید باشه، یعنی هر متدینی به این نقطه برسد بلا شک باید اسلام را اجرا بکنه، این رو مؤمن توش دغدغه نکنه، بلعکس متفکران رو این نباید دغدغه بکنن. دغدغه ای که هست اینه که چطور اجرایش بکنیم کمتر با آفت مواجه بشیم، روی دغدغه بکنیم، یعنی درستیه. اما در اصل اجرا که دوباره دغدغه بکنیم، تو اصل اجرا اگه دغدغه بکنیم، من تو اسلامتان دغدغه خواهم کرد. در اصل این معنا که این دین باید اجرا بشه، اگر رو این دغدغه کردید، من دیگه اصلا میگم این دین خدا نیست. دین خدا اون دینی است که نیامده فقط معارف به ما بده، میگه من این معارف رو میخوام لباس عینیت بهش بپوشانم، میخوام بیارم تو اجتماع. این دینه. تو این آیه کسی ما داریم دغدغه کرده باشه؟ در صدر اسلام کسی دغدغه کرده؟ آقا اونی که دغدغه شده تو مجری دغدغه کردن، که مجری الف باشد یا مجری با باشد، در اصل اجرای اسلام پذیرش این نکته جز مقومات مسلمانی یک مسلمانه. یعنی اگر مسلمان رو پیدا کردی که معتقد هست اسلام خوب هست، در این نباید اجرا بشه. اصلا من دیگه نمیفهم چیزی مسلمان از مسلسل دایی رایست که واقعا نمیشه تو آدم درستش کرد. یا اسلام نمیفهمد، یا حواسش نیست، یا ذهنش آغشته شده. و الا اگر الف بای این دین رو بفهمه، همینه که همین حرف رو نمیزنه. به یه جایی هست به حضرت عباس همونا میگه ما اجرا بشه. کجا؟ زمانی که آدمی از من میمیره. وقتی کسی از اینا میمیره میگه بر اینجا باید اسلام اجرا بشه. اگه کفنش نخونیم نمیشه، اگه غسلش ندیم معلوم میشه از اجراییات دین کدوما به درد میخوره. غسل میت و غسل مسل میت به درد میخوره، نماز میت به درد میخوره، لااقل خدا به در اینا رو بیامرزه. این رو الغا نکردن، معتقدن که انسان وقتی میمیره با چیکار بشه؟ باید رو غسلش بدن، باید دفنش بکنن، باید برش نماز بخونن، باید چیکار. اینا اجرای دینه. فقط ما میخوایم بگیم برادر، اسلام فقط برای مرده ها نیست. آخه چی تو اسلام فهمیست؟ همینه که اینجوری میگن. یه جای دیگه هم میگن ایمه نبیم اینجا ما اسلام بیم، که زمانی که پسر و دخترش میخواد داماد بشه، میگه اگه آجاها میاد خود بنخونه که جور در نمیاد. حالا اگه آجاها خود بنخونه، ما خودم خود برای باید حفظت بشیم برای بکمه. اینجا اسلام باید اجرا بشه، بله خدای ما که دکارا سر جای باریک در میاره. این واقعا ما اسلام را برای سفته عقد میخوایم و از اون سمت برای قبرستان. اسلام اجرای اسلام مال همینه. یعنی قرآن کریم وقتی یقه بعضی ها رو میگرفت میگفت افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا غیر این رو دارد میگه؟ این نمیشه. لذا سنگ بنا یاد شریف آیان باشه، ما از هر چی تنزل بکنیم پایین بیایم یک چیز را نمیتوانیم تنزل بکنیم. چرا حتی تنزل نداریم؟ چیه چیه؟ اجراء اسلام، اجراء اسلام محال است. کسی مسلمان باشد و بگد اسلام نباید اجرا بشود، از حتما باید اجرا بشود. این از قطعیات قرآن کریمه. نکته دوم، حرف ما اینه با اینا که صحبت میکنیم میگن زمان پیغمبر، پیغمبر خودش رو اجرا میکرد، زمان امام معصوم رو مبنای ما خود امام معصوم اجرا میکرد. زیاد دقت کنید. عرض ما اینه شما اگر اینا پذیرفتید که باید اجرا بکنیم، بعدش چه؟ اگر دسترسی به حجت خدا نداشتیم چه؟ ادامه بحث دیشب رو میخوایم دنبال بکنیم. متاسفانه این ذهنیت غلط خواسته یا ناخواسته اومد تو ذهن شکل گرفت. دیشب اصطلاحی را برد رو فقار رساندن که اصطلاح بسیار رایج است. اینایی که آمدن گفتن بله دین صاحب داره، دین بی صاحب نیست. منتها تو این جهت یک نفر مجری اسلام نیست. مجری اسلام کیه؟ همه آیان فقها ها لا علی تعیین، الف باشه با باشه جیم باشه نیست. این اولین سوال اساسی است که باید حل بپرس بشه. خب که آیا، خوب دقت کنید، آیا پرچم اجراء اسلام، پرچم اجراء اسلام باید روی شانه یک نفر بمانه یا نه در آن واحد به اندازه واحد از جهت واحد این پرچم رو با 50 تکش بکنیم، بگیم یه تکه بیت آقای الف است، یه تکه بیت آقای با است، یه تکه بیت آقای جیم است؟ گفت ما هم که بد نیستیم. آیا این پیش فرض را ما میتوانیم بپذیریم؟ اصرار عرض ما اینه که پذیرش این نه تنها مخالفت با اصل اجرا دارد، تضاهم های ایجاد خواهد کرد، جاهایی ما گیر میکنیم که دیگه اصلا اونجا نمیتونیم بازش بکنیم اینا رو. اگر شما آمدید این اداره میکنید، میگید در عرض هم آیان در آن واحد 50 نفر حق دارد بگرد که نظام اداره کشور چگونه باید باشد، این شما با دلیل قبول کنید. عقل ابتدایی بشر این مقدار میفهمد که اگر یه مجموعه منسجمی رو ما بخوایم اداره بکنیم، اگر غیر منسجم اداره بکنیم، این اون مجموعه از تو میپکه پوسیده میشه، از درون منفجر میشه. اگر شما آمدید اینجوری میگید با فلان کشور ارتباط برقرار بکنیم یا نکنیم، سیستم نظامی کشورمان اینجوری باشد یا اونجوری باشد، سیستم قضایی کشورمان اینجوری باشد یا اونجوری باشد، 50 جور حرف بشه باشه، 50 دو جور حرف بشه باشه، 50 تا تعبیر شما باشه، با کشور الف ما ارتباط برقرار بکنیم یا ارتباط برقرار نکنیم، آقای معتقد باشد حق ارتباط برقرار کردن رو نداره، ای کاش ما همین اندازه حرف بزنیم، این لوازم داره دیگه. بعد اگر این آقا گفت با اینا نباید ارتباط برقرار بکنید، یعنی هر گونه ارتباط برقرار کردن خلاف دینه، آقای دیگه هم میفرما باید ارتباط برقرار بکنید، یعنی تمکین نکردن بر خلاف دینه. درست شد؟ اینجا سنگ و سنگ بند خواهد شد و خواهش میکنم دقت بکنید. توی این قسمت آیا ما میتوانیم اینجوری بپذیریم که هر کسی که از آیان اومد درس خوند، کارشناس مسائل اسلامی شد، صرف درس خواندن، یک مقداری که درس خونده شده، مرد ملا با سواد، کتاب خیلی خوبی هم نوشته، آیا ما میتوانیم زمام امور مسلمین را در دست یک آقایی بسپاریم بگیم ایشون خیلی خوب بلد حرف بنویسه؟ آیا اسلام اینجا نظر نداده است؟ پر بد نیست نکته ای رو به عرض برسونه. خاطری تاریخی مهمی رو میخوام بگم. این آیت الله جوادی آموری علم تشهد خدا بر اسلام حفظش بکنه. ایشون فرمود زمانی که در مجلس خبرگان اول میخواستیم قانون اساسی تصویب بکنیم، قانون اساسی اول رو یادتون باشه 74 تا فقیه مجتهد مسلم نشسته بود اون تو، خوب گوش کنید، فرمود زمانی که اصل چهارم قانون اساسی رو وقتی خواستیم تصویب بکنیم آب از آب تکان نخورد، به اصل پنجم قانون اساسی که رسیدیم، دولت موقت اعلام کرد که باید به این سمت بریم که خبرگان منحل باید بشود. خب پوشتون کجای کار خطرناک است؟ به اصل چهارم که میریسه، یه اصل خدا رحمت کنیم پسر مرحوم آشا عبدالکریم هایی را، مرحوم آیت الله های هایی خدا رحمتش کنه، پسر آشا عبدالکریم هایی چند سال پیش از دنیا رفت، پدر خانم آشا مصطفی رضوان داره تو خبرگان اولیشون بود، از مراجع مسلم اصل خودش بود، مرد ملا با سواد، انصافا کتاباش یکی از دیگری بهتر، بسیار آدم هوشمند. ایشون که رسید خدا سلامت بدنی های جوادی را، گفت آقا ایشون پاشی کرد توی کرش که آقا این اصل چهارم رو اینجوری که من میگم باید اینجوری باید تصویب بشه، اصرار کرد با اون دقت های خاص به طلبگی. میدونید ما تو دنیای طلبگی با این حرفای عجیب و غریب بخواهیم بزنیم، دقت هایی بخواهیم بزنیم که اون دقت ها اگه به کار برده بودیم اصلا به طور بارها شکافته بودیم. قبوله چیکار کرد؟ نگاه کن اصل چهار رو بخونه، اصل چهار دقیق ترین تعابیر طلبگی رو میخواهد بود، کلیه قوانین، اصل چهار الان هم هست، کلیه قوانین و مقررات مدنی تو اجتماع چه قانونی هست؟ جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، شو چند تا؟ هشتا دیگه لفظ کم آوردن، گفتن دقیق اینها، یعنی با اون زرنگی خاص طلبگی سلام و رحمت الله، که شاید یک میدانی باشه ما حواسمون نبوده باشه. تمام قوانینی که میخواید وضع کنید، هر نوع مقرراتی تو ادارت هم چیکار بکنن چیکار نکنن، تو اقتصاد چیکار بکنن چیکار نکنن، تو سیاست چیکار بکنن چیکار نکنن، تو فرهنگ چیکار بکنن چیکار نکنن، تو هر زمینه و غیر اینها، باید بر اساس قوانین اسلامی باشد. اینو گفت دلش میزنن که شاید اینا برن یه قانون دیگه بعد فردا بحث بکنن، بگم اونم یه قانون اینم یه قانون، گفت نه نمیشه، سب کن. به گمان من مرحوم آیت الله آقای حائری تمام عمر طلبگیش رو این قانون پیاده کرد، تمام عمر طلبگیش رو، رحمت الهی برش میشه به حتی بیدم برن. هر چی درد خانده یک طرف، هر چی کتاب نوشته یک طرف، این زیبی که آورده یک طرف، چی گفت؟ گفت تمام قانون اساسی رو بذاری یک طرف، این یه دونه اصلی که گفتن به اصطلاح طلبگی ما، این اصل حاکم است بر تمام اصول و قوانین اساسی. درستی؟ یعنی به هیچ بهانه‌ای، به هیچ عنوانی حق نقض این قانون را ندارید. یه بار دیگه کن زیرش رو ببین، این اصل بر اطلاق یا عموم، ببینید کجا داره در میاد. اگه میگم اسلام میگفتید آقا بعد یکی سی آمده گفته این عموم اطلاق نیست، اگه میگفت این عموم اطلاق بود، درست اون بحثای خاص طلبگی ما را آورد واسه این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. این حاکم است، حاکم نه این سلطان است، حاکم اصولی است، یعنی چراغ میندازه به اونا. قبوله؟ خب کی تشخیص بده؟ خیلی حرف آورد. قبوله؟ یعنی کل طلبگی شاید که نبیختی قاعده. خب تشخیص این کی؟ تشخیصش با کیه؟ گفت تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبانه. اینا توجه تو شورای نگهبان هم فقیه داریم، هم حقوقدان داریم، که حقوقدان هم احترامش محفوظ، ولی ای بعد ما هیچ کسی ما در واسه تاروخ نداریم. گفت تشخیص این اصل با فقه ها شدن، این رو گفت، این بیست سنگین دیگه. قبوله چی گفت؟ این حرف قال لحظه چی گفت؟ این اصل چهارم چی بگه؟ میگه هر قانونی در کشور بخواد اجرایی بشه باید با چی طرف نوشته بشه؟ با اسلام. در بدی نیست، قبوله. این رو که گفتن هر رکی سر جای خودش هستن، هیچ مشکلی نداره. این قانون میگه قوانین کشور باید بر اساس اسلام باشه. احساس خطر نکردن؟ چرا؟ چون قانون خطر نداره. قانون زمانی که رو کاغذ نمیشه هیچ خاصیتی نداره. قانون رو بدهی بچه کوچولو میندازه جنس طبقه سه پایی رو کاغذ کرده، هیچ خاصیتی نداره، خطر نداره، سواد رو بیازه. اصل پنجم قانون اساسی که رسید، اصل چهارم با این چیز حاکم انداخته، سایه انداخته رو کل قانون اساسی، حساسیت به خارج نداره. اصل پنجم که آمد، دولت اون وقت آمد وسط، گفت خبرگان رهبری باید تعطیل بشه. خبرگان هستی، خبرگان چرا؟ این چیزی که اینجا نوشتیم میخواد بیاد تو عرصه اجرا. نگاه کن اصل پنجم، نگاه کن اصل پنجم قانون اساسی، یعنی اون که خطر داشته کدوم اصل خطرناک بوده است؟ پیغمبر اسلام برادر اگر میگفت اینی تارکن فیکم کتاب الله، جان شما جان کتاب الله، اگر اینجوری میگفت هیچ خطری نداشت به خدا قسم. این اصل چهارم و اصل پنجم فارسی شده اینی تارکن فیکم مستقله کتاب الله و اطرتیست. قسمت اول اصل چهارم گفت همه امور باید از کانال دین پیش برود. قسمت پنجم، اصل پنجم داره به شما اینجوری میگه، میگه اونی که باید زمام دین در دستش باشه کیه؟ فرمود فقیه جامعه اسلامی. این کار به سخت داره. اصل پنجم قانون اساسی در زمان غیبت حضرت ولی عصر سلام الله و صلوات و علیه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت، رابطه رو چی تعریف کرد؟ رابطه یه؟ یکی رو گفت امامه، دیگر رو گفت چیه؟ دیگر رابطه یه مرجع تقلید و مقلد نگفت، و هر واسطون باشه گفت اینا رابطه مقلد و مقلد نداره. تا شما باید بگید آج آقا از دنیا رفت، این رو کار نداره. بگید آقای فلان اعلم از ایشان است، من این کار ندارم. رابطه چی درست کرده؟ رابطه یه؟ گفت رابطه اینا رابطه امام با امت است. ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل، فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. به اینجا که رسید رگ گردن ها پاره شد. این خطرناک، او بالایی خطر نداشت است. او بالایی این بود که شما همین الان هم تو قرآن میخونید که چرا قرآن را اجرا نکردید. این خطر نداشته، اون کاغذی بود رو خطی بود رو کاغذ، درست شد؟ اونی که خطر داشته، اون که دشمن رو میترسونده، اونی که ایجاد مشکل میکرده، اینی که یک نفر میخواد زمامه رو داشته باشه. حالا سوال این رو با چه کارش بکنیم؟ سوال کلیدی حساس مهم، اون که بر مردم امور مردم رو میخواد پیش ببره مسلط کیه؟ شخص آقای فقیه است که 50-60 کیلو وزنش هست؟ شخص آقا هست؟ نه، ما در قرآن کریم اینجوری یافتیم خدای قادر متعال آدمها را اینقدر گران میدانه آدم را میخواد بسپارد، میگه آدم با دستورات دین من باید تربیت بشود. لذا حاکم کیه در اینجا؟ بسم الله، حاکم کیه؟ حاکم حرف بزنید با من، بسم الله الرحمن. حاکم کیه؟ حاکم دین خداست، حاکم دین خداست. این آیاتی که میخونم مطمئن مد قرآن کریم صلوات و رحمت بفرمایید. الله و لا قوت الا بالله، همون سوره مبارکه مائده که شبای گذشته با هم دیگه خوندیم. نگاه کن این تعبیر در قرآن بارها تکرار شد، و من لم یحکم بما انزل الله. اول به پیغمبر فرمود یا رسول الله شما رو گفتیم کار رو به دست بگیر، ولی نگفتیم شما هر چی دلت بخواد حرف بزنی ها، هر چی دلت بخواد حرف زدن ممنوع در اسلام. به پیغمبر اسلام فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله، به معراک الله یعنی وحی. شما حکومت بکن، کارا رو پیش ببر، ولی بر اساس چی باید این کار بکنی؟ متن دین، بر اساس وحی باید این کار بکنی. بعد از پیغمبر به دیگران اینجوری گفت، فرمود و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون. این سوره مکه مائده آیه 44 زیلش بوده. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، زید آیه 45 سوره مبارکه مائده. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، زید آیه 47 سوره مبارکه مائده. سوره مبارکه مائده آیه 48 فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. یا رسول الله شما میخواید حکومت بکنید به واسطه ما جاء من الحق، یعنی متن وحی رو باید مبنا قرار بدید. آیه 49 و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، آیه 49. آیه 50 اف حکم الجاهلیت یبغون، در مقابل حکم خدا غیر حکم خدا را هر چی که باشه اسلام اسمش رو گذاشته حکم چیه؟ حکم جاهلیت. جاهلیت اونی نیست که بگیم 4000 سال قبل بوده است. هر چه غیر از دستور خدا باشه، خدای قادر متعال اسمش گذاشته حکم الجاهلیه. اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اگر اون که یقین به خدا و پیغمبر و معاد داره، برای این بهتر از حکم خدا چی چیه؟ خواهش میکنم دقت کن. ما اینجوری میخوایم بگیم، میخوایم بگیم پس متنی که باید اجرا بشود باید دین خدا باشد. اما مجری را خواهم برگردم به بحث دیشه، مجری را ما معتقدیم تا جایی که دستتون به اسمت میرسه حتما از اسمت استفاده کنید. هر عقلی رو میگه تا جایی که دستت به اسمت رسید از اسمت استفاده کن. اما اگر دستت به اسمت نرسید چه؟ دستت به اسمت نرسید چه؟ بگو اگه معصوم نشد هر که شد. نه، نمای را قبول نداریم. میگیم اگر همای اسمت نداره، همای عدالت را باید حتما داشته باشه. و دیشب قید زدیم گفتیم عدالت میخواد داشته باشه، تو قلبه عدالت باید بماند. میخوام برگردم به بحث دیشب، زیاد دقت کن، قلبه عدالت باید داشته باشه. دقت کنی سوال رو بپرسم، عدالت رو برگردم. فقیه جامعه اسلامی چند وظیفه داره؟ وظایف کلیدی معنایش کدوم هستن؟ نام ببر. وظایف کلیدیش یک، وظیفه شما دارید میخواد بگو شأن، دارید میخواد بگو وظیفه، بگو کاری که باید انجام بده. یک، فقیه جامعه اسلامی اولین کاری که باید بکنه اینه که معارف دین رو درست بفهمه. این یک، درست شد؟ معارف دین رو عمیقاً بفهمد، وظیفه‌اش هست. یک. دو، بعد از این که این رو درست فهمید باید به اطلاع متدینان عالم برساند. اینجا بهش میگیم وظیفه افتا داره، درست شد؟ قسمت اول وظیفه او آقا دقیق بفهمد، درست بفهمد. لذا اگر مجتهد، اگر فقیه جامع الشرایع، خدای ناکرده تنبلی ببرزه، خدای ناکرده بیحالی ببرزه، خدای ناکرده کوتاهی داشته باشه، این یعنی اول کار خراب کرده، حق نداره وارد این وادی بشه. دقیق باید زحمت بکشه. این یک. دو، اونی که فهمیده از اینجا به بعد رو باید به مردم افتا کنه. افتا کنه یعنی چیکار بکنه؟ یعنی به اطلاع متدینان عالم برسن. این دوتا وظیفه، دوتا وظیفه اول فقیه، وظیفه علمی فقیه، وظیفش لازم بر اوست. این یک. دوتا وظیفه دیگر هم داره، تکلیف فقیه، وظیفه فقیه. او چی چیه؟ همین هایی که درست فهمیده به اطلاع مردم بسنده. نمیگه آیون اینجوری سلمان رشدی مرتد از هر که پیدا کرد بکشه. میگم نه خیر، نه خیر، من خودم اگه میتونستم اولین کسی که کاری میکرد، کی کاری میکرد؟ من خودم این کاری میکردم. کجا میره؟ زیاد گوش کنی. دو تا وظیفه عملی داره. یک، وظیفه قضاوت داره، رفع خصومات داره. اینا وظیفه فقیه. ایستا ایدشتو بشه الان برمیگرده. چهارمین وظیفه که فقیه داره اداره جامعه مسلمیه. شما از عدالت حرف دارید، درسته؟ از عدالت بحث دارید. دقت کنید، عدالت اونی که ضد عدالت ظلمه، نه خطا. خطا ضد عدالت نیست. یعنی چی؟ چند تا وظیفه برای فقیه نام برده بودن؟ 4 تا. آقای فقیه زحمت میخواست بکشه، حرف دین رو میخواست بفهمه، تمامشو به کار برده، کارشو کرده، در مقام فهمیدن خطا فهمیده. این که خطا فهمیده ضد عدالت هست، ضد عدالت نیست؟ نیست. شاری اسلام شلاق میزنه این آقا رو یا نمیزنه؟ نمیزنه. چرا؟ آیه 91 از سوره این بار که توبه نگاه کنید، قانونی در اسلام داریم بهش میگیم قانون نهی سبیل. قانون نهی سبیل چی میگه؟ قرآن کریم میفرماد و ما علی المحسنین من سبیل. اینجا سبیل، سبیل در مقابل ریش خوانده نمیشه. و ما علی المؤمنین من، یعنی راهی، ما علی المحسنین، یعنی راهی برای مؤاخذه یک انسانی که قصد بد نداشته، انسان نیکوکاری بوده، راه مؤاخذه او بسته. یعنی اگر نداری یه قشی بگیری شو؟
اگر یه کسی آمده بود ماشین شما رو به عنوان مثال عرفی عرض بکنه، ماشینتون گیر کرده وسط چهارراه، آقا بنده خدا اومده میخواست پشت ماشینتون هولتون بده که چهارراه گیر نکنی، مردم آمده داره سوت میزن نگاه میکنش که هول نمیده، آقا اومده هول بده، زورش زیادتر از شما بوده، هول داد و چرا به پشت قرمز شیشه شکست، آقا واسه داخل ماشین مرد در آورده اول پشت رو میگیره چیزی بوده، اینجا چه یقش میگیری و نمیگیری میگیری نخه تو کدام قانون؟ ما و ما امت قرآن و ما علی المحسنین من سبیل، پزشک شما کوتاهی نکرده تو اتاق عمل یه کسی رو فرستادی زحمتش کشیده عرقش هم ریخته زخمش هم در آمده استرسش هم داشته است، زحمتش دشمنی هم با بیمار شما نداشته ولی به هر دلیلی بیمار اتاق عمل در نیامده، یقیه پزشک رو بس بگیریم یا نباید بگیریم؟ بسم الله، اگه یقشو بگیری از فرده پزشک اتاق عمل نخواهد رفت، نگو بیمه کار را آسان کرده دیدن ما ناغلا بازی در بیاری بیمه آمد به تدرسی، خب دقت کن چی بخواب بگم، اسلام عزیز گفت این آقای فقیه 4 وظیفه داره، تو هر کدام از این وظایف اونی که مخله اونی که خراب میکنه اگه بخواد ظلم مرتکب بشود، اما اگر اشتباه کرد خطا کرد در هر 4 مرحله عیب نداره، بزن مثال بزنم در مقام فهم که بعد رساندم اصل فهمتی، این 1، 2 در مقام افتا فتوا داده، رساله عملی آیان که الان هست کدومی که از این رو میتونید قسم بخورید که اینش کدوم چشتبا نکرده کدومشو؟ میدونید بین ما و برادران اهل سنت ما یه فرق اساسی وجود داره، اسم ما چی چیه؟ مخطئه، به ما میگن مخطئه میگن و درست هم میگن، ما احتمال میدیم آقای مرجع تقلید زحمت کشیده احتمال داره اشتباه هم کرده باشه، اشتباه هم کرده باشه در مقام اون چیزی که اینجا نوشته خدا یقش میگیری یا پاداش بهش میده؟ پاداش چه میشه؟ میگه تو کاتو کردی درست شد؟ اینجا هم به ما علی المحسنین من سبیل در مقام افتا، 3 در مقام قضا قاضی آمده 2 دعواشون شده است، قاضی خواسته تشخیص بده قضا رو خود باز بکنه، ما قضا رو دائما تصور کردیم یعنی بسته فکر کردیم قضا رو فکر کردیم داره ما دعوا میکنن، قضا این نیست، قضایی که اسلام دارد میگه خیلی وسیع‌تر از این، لذا پیشگیری از وقوع جرائم از وظایف کیه؟ خب پیشگیری از وقوع جرائم باید باز بکنی، چی کارایی باید پیش بشه پیش بیاد که پیشگیری از وقوع جرم بشه، تا گشنگی هست جرمم هست قبوله، اما همه اونه که سرقت میکنن از سر گشنگی نیست، بعضی ها ماشاءالله حازمه شده پلیکان شده درنش نگاه کنیم ماشاءالله قورت میدادن تو، همیشه به واسطه گشنگی نیست، بعضی ها حازمه شده خود قوی تر شده است، قبوله او کنار پیشگیری یک کدومشه رفتیم جلوتر، تشخیص اصل جرم که نوع جرم عمد بوده شبه عمد بوده خطای محض بوده اینا همه از شمونه فقیه درست شد، رفتیم جلوتر اجرا بکند اسقاط بکند تخلیف تخفیف بده حکم خدا را، شنکیه خیال نکنه در واسی دارد میکنن رسول قوه قضاییه مثلا نامه مینویسه خدمت آقا برای که چند روز خبر ما رو تو تلویزیون پخش نکردن، ما یک نامه برای آقا بنویسیم که آقا عفو و تخفیف زندانی ها این قانون اسلام است، عفو و تخفیف زندانی ها برای کیه؟ کار فقیه جامعه اسلامی است، اون آقا موافقت میکنه، لذا ملاحظه فرمودید باشی بعضی مواقع موافقت میخواد بکنه قید میزنه میفرماد کسانی که اینجور پرونده دارن موافقت نمیشود، اینجور پرونده موافقت نمیشود، دست اون آقاست درست شد؟ در مقام قضا آیا فقیه احتمال خطا داره یا نداره؟ بله، خطای فقیه رو در مقام قضا کی جبران میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اگر فقیهی در مقام انشاء حکم خطا کرد از عدالت ساقط میشه؟ نه، زحمت چه کشیده، قانونش چی بوده که قال عرض کردی؟ وما علی المحسنین من سبیل، اونی که بده اینی که این قاضی خدای ناکرده قبل از اینکه روی این صندلی بشینه تلفنی قبلا روی صندلی دیگه نشسته باشه، او بده او خرابه، لکن این آقا کارش کرده بسم الله شام گرفته درست نشسته به این گفت سلام علیکم و امر سلام وظایف خودش انجام داده، ولی آدمه، خدای قادر تا تو قرآن کریم اینجوری فرمود لا یکلف الله نفسا الا
به اندازه وسعش و تلاشش کرده یا متاسفانه خطا کرده. قبوله؟ تلاشش کرده، کارش هم انجام داده، خطا هم کرده. شارع مقدس اسلام چه فرمود؟ فرمود خطای قاضی به گردن کیست؟
شارع اسلام.
به گردن منه. من گفته بودم برو در خانه فلان، اگر او اشتباه کرد به حساب منه.
درستو؟
سه مرحله، هیچ کدام از این سه مرحله بر خلاف عدالت نشد. عجیب اینه به مرحله چهارم که میرسیم که سنگین ترین مرحله است. کدوم مرحله؟ اجرای منطقی اسلام نیست. اجرای چیه؟ اجرای اسلام نیست در یه خونه که دو نفر دعوا کرده باشن، نه، اجرای عمومی اسلام در منطقه جغرافیایی حداقل به اندازه یک مملکت 70 میلیونی شد. اینجا درصد خطا زیاد یا کم؟
درصد خطا زیاد.
اونی که شما از اون آقا میخواد چی ازش خواستید؟ اسمت از او خواستید یا عدالت از او خواستید؟ عدل رو از او خواستید. در عدالت میگید تعمد خطا نداشته باش، درست را تو برو. رفتی جلو فکر کردی علف با بذار خود حضرت آقا نامه ای داده، تو ملاقاتی داره با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونجا حضرت آقا بینا اینجوری تحکیدشون کرد، فرمود آمون من بین خود و خدا فکر میکردم اغلای این مجموعه شما هستید، شما رو اینجا گذاشتم، شما هم بین خودتون و خدای خودتون حجت باید داشته باشید. کاری از دست من برمیاد برای شما، شما بگید آمان آرتومی نداریم، بودجه نداریم، پولار نداریم، اتاق نداریم، نیرو نداریم، امکانات نداریم، کتاب نداریم، فرمود اون چه شما نیاز دارید من ساپورت میکنم. درست شو؟ اما از اینجا به بعد اگر شما خدای ناکرده کوتاهی کرده باشید، بین خودتون و خدای خودتون حجت باید اقامه بکنید. دقت میفرد در این مرحله اونی که کار را خراب میکنه، چون فرض قضیه اینه این آدم کارشناس دینه، شو دین خدا را وقتی میخواد اجرا بکنه در مقام اجرا دقت کنید فهم دیگری بر او حجت نیست. چی میخوام بگم؟ اگر همین آقای مجری دستور اجرا میکنه، یه فقیه دیگری نظر مخالف داره با کمال تأسف. یکی از مخالفهایی که خیلی رایج اینجوریه، میگن همه آیان فقها با ایشون هم رأی نیستن، از اختلاف فقها بطلان فتوای فقهی این فقیه استفاده میشه. آره؟ نخه ابدا. اگر آقای دیگری یک اعتقاد دیگر دارد، آقای دیگری آقای معتقد است مجرمانی که ریختن جامعه اسلامی رو به هم زدن اینا باید محاکمه می‌شدن، آقای دیگری فتواش این باشه که نه نباید محاکمه می‌شدن، از این اختلاف فتوا بطلان فتوای حاکم استفاده نمی‌شود. بحث های نظری رفقای ما که فقه خوندن از اول فقه تا آخر فقه جای داریم دعوا نکرده باشن؟ کدوم مسئله است فقها دعوا نکنه؟ اصلا هنر ما تو دعوا کردنه. قبوله؟ میشینیم شما بگو من میگم، اونه که حوصله دارید بعد این کتاب هایی که میگم نگاه کنید. شما اقلا یک کتابی هست به نام مفتاح الکرامه مال مرحوم استاد جواد عامل رضوان الله، نگاه کنید تو هر مسئله وقتی وارد 25 نفر از بخاری یک طرف می‌ذارن، 18 نفر از بخاری یک طرف می‌ذارن، 10 نفر از بخاری یک طرف، کدوم مسئله از ما اختلاف نکرده باشین؟ تیمم با تیمم یک ضرب بزنید، دو ضرب بزنید، تیمم رو بالا پایین نکن، تیمم یک ضرب بزنید، دو ضرب بزنید. همین الان سن بلوغ دختران 9 سال 13 ساله، کجا هست ما دعوا نکرده باشید؟ فقط در یه جزاه را دعوا نداری باید بید مرده را باید دفن بکنید، یعنی همه را بروش داریم اونم مال مسلمانی نیست، غیر مسلمان هم زهرم خیلی هاشو دفن میکنم، بعضی هم آتش میزنم. عرض ما تو این جد از اختلاف فقها ها در نمیاد فقیه الف با فقیه با، اگر اختلاف دارد حق با فقیه الف است، نه فقیه علیه بحث دارد بحثش مطرح میکنه. قرآن کریم به پیغمبر عزیز اسلام اینجوری فرمود گفتگو بکن با اینا، شخصیت اینا رو حفظ بکن، اما فاذا عزمت فتفکر، علی الله تصمیم با شماست، پس بری جلو، باید بری حرکت بکنی. اگر غیر از این معنا بوده باشد توقفهایی پیدا، تازه این در جایی است که فقیه علیه برجستگی ها ویژگی ها توانمندی های فقیه بارا داشته باشد، در حالی که هم ما میدانیم هم شما هم خودشون میدونن کثیری از این بزرگواران بین ما و خدای ما اصلا دارای این ویژگی ها نیستن. یه جمله از امام بخونم که ما از کدوم مجتهد داریم حرف میزنیم. صلوات مرمت بفرمایید. حضرت امام رضوان الله علیه پیامی که برای حوزه علمیه داره میفرماد اون فقیهی رو که ما داریم ازش حرف میزنیم کدام فقیهه؟ یک صلواتی هم رحمت بفرمید. همان استوادی که روی کاغذ باشد صفحه 83 و 84 نامه حضرت امام برای آیان علما و مراجع اسلام در سال 67 امام می‌فرماید مجتهدی رو که ما داریم ازش حرف می‌زنیم برادران سواددار رو نمی‌خوایم بگیم، صرف این که کتاب لغت کاملا کلش ذهن اینقدر قویه شما یک شعر سپید برش بخون دو دقیقه حفظ کاملش شد، این رو نمی‌گیم. نگاه کنید مجتهد اونی که ما داریم ازش حرف می‌زنیم، مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد، برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. این یک. دو، آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر زمان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شده آنان که این آدم اونجا رفت آمد میکنه کجا در کجا آمد، اینجور باید اون مشتهدی که ازش دارید حرف میزنید قابل مقایسه با این آقایی نیست که دم در خانه بپرسید قصه از چه قرار است بفهم ما کار خودمان داریم انجام میدیم. میفرماد باید پشت باب خانه بوده بود، خانه باید بوده باشه، دقیق باید امور رو فراست به خرج بده، درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم اون زمان که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم میکنند از ویژگی های یک مجتهد جامعه است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشه. چند نفر مون؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امام میفرمون بعضی از این آیان یک قهوه‌خانه را نمیتونه اداره کنه، یک قهوه‌خانه را نمیتونه. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد. این غیر از این است، علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد. یک تحول در این که انسان کجا باید بره کجا باید بیاد. حالا چی میگه؟ میگه مجتهدی که من ازش دارم حرف میزنم مجتهدی که به این باور رسیده باشد که اسلام رو کاغذ نباس بمانه، اسلام باید چه بشه؟ اجرا بشه. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. همه ابعاد بشریت را دین آمده اداره بکند. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گفت. یک آقای متاسفانه با سوادی که ای کاش به مقتضای رسالت دانشش عمل میکرد وقتی خواست این حرفا رو نفت کنند اینجوری نوشت، گفت مگه همه مشکلات جامعه اسلامی فقهیست؟ ای کاش میفهمید که امام چه میگه. امام وقتی از فقه دارد حرف میزند گفت من وقتی از لب دارد میگم لب دریا رو دارد میگم، لا میگم الا مرادم هست. این فقهی که امام داره میگه با اون فقهی که او آقا داره میگه یکیه. اون آقا از فقه فقط دشویی کردن رو چطور اسلامی دشویی برید اینجور فقه فهمیده است. امام فقهی رو که داره حرف میزنه از کدوم فقه داره حرف میزنه؟ فقهی که از قبل از گهواره تا بعد از گوره. لذاست که فقه اون آقا عقل درش مدخلیت ندارد. لذا همون بزرگوار وقتی از این سوال میکنه که قضیه از چه قراره، میگه چهار تا روایت نشانم بده، چهار تا آیه نشانم بده. وقتی از محدودی دین دارد حرف میزند فقط از نقلیات دین حرف میزند، نه از عقلیات دین. نگاه کنی فقه تئوری واقعی و کامل اداری انسان و اجتماع از گو از گهواره تا گور، بلکه عرض کردیم از ما قبل گهواره تا ما بعد گور، از ما قبل گهواره اسلام عرض داره. لذا کسی آمد پیش امام صادق و بچه به دنیا آمد دستوری بده چیکار کنه؟ امام فهم 20 سال دیر آمدی، 20 سال دیر حالا که بچه به دنیا آمد فقط خدا بس بداری من بیا بوده که تا هم بزارشم به فکر بیفته که بچه به دنیا آمد تربیت اسلام کدام است. هدف اساسی این است که ما چگونه میخواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم. امام هم بگفت ببین همه ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبه عینی و عملی پیدا کند. تمام ترس مال اینه. اگر این ترس نبوده باشد الازهر مصر هست جای دیگر تک آب از آب تکون نمیخوره. حتی وقتی نوبت به این میرسد که اون برای برن سر مردم قبضه سر مردم برن میارن، اتفاقا یکی از کسانی که باید به کمک اونا بیاد، کی باید به کمکش بیاد؟ فتوا باید به کمک اونا بیاد که نباید کمکشون، با حقی این کار رو نداری. درست شد؟ اینجور فتوا دادن که این شخص کاملا در مشت اونا باشد، بر اونا خداشان از مرسه این مجرم تحسیس میکنن، ملاشان تربیت میکنن، چون چه خیلی از جای دیگر این کار کردن. اونی که ما ازش داریم حرف میزنیم میخواییم بگیم یه انسانی باشد سر در آینه اسلام کرده باشد، درست آینه اسلام را متوجه شده باشد، بعد بیاییم برای مردم حرف بزنن. این انسان از چنان عدالتی برخوردار است که وقتی دارد حرف میزند وصیت نامه دارد مینویسد، این انسان عادل وقتی اومده 10 سال کشور شما را اداره کرده تو وصیت نامهش نوشته من در زمانی که خودم داشتم حرکت میکردم به واسطه که سالوس بعضی از اشخاص اومدن و فریب ایجاد کردن من تعریف اینا را کردم. لیکن شما امروز بدونید منات و میزان در هر کسی حالته، هیچ خجالت نمی کشد بگید آقا اون حرفی که دیروز گفته بودم حرف درستی نبود. سری صاف پوشکنده آخر وصیت نامه صلوات من احمد بفرمایید. من در طول مدت نهضت آخر وصیت نامه و انقلاب به واسطه سالوس و اسلام نمایی بعضی از افراد ذکری از آنان کردم و تمجیدی نمودم که بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شده ام. صریح عبارت امام است، چون هیچ دفاعی نداره. اوج عدالت این آدم مسیری رو که تشخیص داد نادرسته نمیگه حرف مرد یکیه تمام شد اما که گفته بوده نخیر. اگر مسیر رو فهم جهتش اینه، این آقایی که اسلام امورش رو به این آقا سپرده، اسلام عزیز اینجوری میگه، میگه من برای شما سخت تر میگیرم تا به مردمی که زیر دستتون هستی. لذا زمانی که علی مرتضی حکومت میکنه کارگزاران علی مرتضی دارن شام بخورن سی، اما خود علی مرتضی سلام الله و صلوات علیه فرمود من حق ندارم شخصیر بخوابم. شد کارگزار علی مرتضی راحت میشه جان شام نخوره فردا صبح نیست بود قبوله، اما خود علی هم میگه داره به حاکم اسلام که میشه شارع مقدس اسلام فرمود فکر نکن من یک امتیازی را به دوش اون آقا آوردن. این آقا اسلام را باور دارد، خدا را باور دارد، معاد را باور دارد. این میدوند که فردا از دیگر مثلا قرآن بخوام شب خستتون کرده، قرآن کریم یک انحرافی از بنی اسرائیل در زمان مسیح وقتی میخواد نقل کنه میفرماد اینا آمدن گفتن عیسی پسر خداست، یه عده از مسیحیین اینجوری گفتن. قرآن کریم اواخر سوره مبارکه مائده رو نگاه کنید فرمود عیسی رو به سیخ می‌کشید.